یا نونوایی که نوشته نان برای کادر درمان، آتش نشانان و امدادگران هلال احمر رایگانه و بدون نوبت. دیگر هموطنان هم اگر چنین تصاویری رو دیدن یا خودشون کاری رو انجام دادن میتونن برای ما ارسال کنن به نشانی @سلام102FM. یه مطلب جالبی که ما بارگذاری کردیم در خصوص راهکارهای پیشگیری از اضطراب، چندین راهکار وجود داره مثل اصلاح رژیم غذایی، فعالیت بدنی و همینطور مدیریت آگاهانه تنششون که به هر حال هر کسی شرایط خودش رو میدونه. یه مطلب دیگه که ما کار کردیم در کانال رادیو سلامت در خصوص معرفی نامزدهای 12 هفته هنر انقلاب اسلامی. هر سال این هفته همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی در کشور ما برگزار میشه. یک هفته از 23 فروردین تا 27 فروردین 5 نامزد هفته هنر انقلاب اسلامی امسال مشخص شده که من خدمت شنوندگان اسامی رو بگم: آقای محسن چاوشی خواننده، سید علی میرفتاح نقاش، خانم مریم شعبانی کارگردان، آقای سیروس مقدم که دیگه ناماشنا هستن، آقای محمد میرکیانی نویسنده. آیین پایانی این دوره امشب قرار ساعت 20 در میدان ولیعصر جلال و تعالی فرجه و شریف در تهران برگزار بشه و در نهایت مشخص میشه که فرد هنرمند هفته هنر انقلاب چه کسی خواهد بود. یه کار خیلی جالبی هم همکاران ما خواهش میکنم انجام دادن در فضای مجازی رادیو سلامت، یک بخش خیلی کوتاهی رو به صورت بسته صوتی در واقع تهیه کردم به اسم پنجره آگاهی. از روز گذشته پخشش در کانال رادیو سلامت شروع شده و زمان پخش هم دقیقا ساعت 17:30 است. محتواش هم در خصوص سواد رسانه‌ایه. عزیزانی که دوست دارن در این زمینه مهارت بیشتر داشته باشن میتونن این بخش رو بشنون. من تو بخش قبلی یه خبری از هنر و هنر انقلابی و هنرمندان داشتم، یادم رفت بگم که آقای علیرضا کمالی از بازیگران کشورمون یک درخواستی رو داشتن که درخواست ایشون لحظات پیش در کانال رادیو سلامت هم در واقع به اشتراک گذاشته شد. ایشون از تمامی هنرمندان کشورمون خواستن که برای کمک به هموطنانی که در جنگ آسیب دیدن، خونه‌هاشون، کسب و کارشون و به هر نحوی آسیب دیدن، بیایم و مقداری از اون دستمزد ماهانه یا سالانه خودمون رو برای کمک به این عزیزان اختصاص بدیم. یه کار خیلی خوبی شروع کردن که
آفرین.
امیدواریم واقعا آفرین که همه هنرمندان، اعم از بازیگران، موسیقیدانان، حتی خبرنگاران و اهالی رسانه هم بتونن در پویشی که ایشون به نحوی راه انداختن همکاری و مشارکت داشته باشن.
دمش گرم. علیرضا کمالی من کامل میشناسم، بسیار بچه لوتی با معرفت و واقعا این کارا ازش خیلی تا الان انجام شده از دست این دستکارها و دمش هم گرم. ان شاءالله که به قول شما همه هنرمندامون توی زمینه‌های مختلف به این پویش زیبا اضافه بشم.
انشالله. من یه خبر دیگه هم بگم.
بله.
آره، این خبر خیلی مهمه در خصوص انتخابات پیش رو هست. ما 11 اردیبهشت همزمان 3 انتخابات رو داریم. یکی 7 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست که در سراسر کشور برگزار میشه. یکی انتخابات میان دوره‌ای 12 مجلس شورای اسلامیه و همینطور 6 دوره مجلس خبرگان که به صورت میان دوره‌ای برگزار میشه. این دو انتخابات، میان دوره مجلس و همینطور مجلس شورای اسلامی و خبرگان، در بعضی از استانها قراره که برگزار بشه در چند حوزه انتخابیه. فقط بگم که از دیروز تبلیغات انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری شروع شده، ولی تبلیغات انتخابات میان دوره مجلس و همینطور شورای اسلامی شهر و روستا از 3 اردیبهشت شروع میشه. یک هفته عزیزان مهلت دارن که تبلیغات خودشون بله. داشته باشن و در نهایت هر 3 انتخابات رو ما 11 اردیبهشت خواهیم داشت انشالله به امید خدا.
خیلی ممنونم خانم شهبازی، خدا قوت، خسته نباشین به خاطر حضور امروزتون، زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین، خداحافظ. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که همچنان همراه رادیو سلامت هستین. میان برنامه یاقوت رو بشنویم، بعدش برمیگردیم دیگه با بخش پایانی بهار وطن با شما عزیزان خواهیم بود.
ما من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. بعضی آدم ها از همون اول با بقیه فرق دارن، انگار تقدیرشون رو با دست‌های خودشون می نویسن. اونا فقط زندگی نمی کنن، بلکه چراغ راه می شن. سید احمد رحیمی یکی از اونها بود، یه نخبه، یه مبارز، یه دانشجوی پزشکی که قلبش برای مردم می تپید و در نهایت با شهادتش یه یاقوت شد که تا همیشه بر تارک تاریخ این سرزمین می درخشه. سوم فروردین سال 1338 در روستای اسفیچ بیرجند یاقوتی به دنیا آمد. اسمشو گذاشتن سید احمد. پدرش سید محمد رضا فرش فروش و مادرش بیگم خانوم یه زن خانه‌دار بود. اما توی این خانواده درس و قرآن از هر چیزی مهمتر بود. پدر قبل از اینکه احمد درست زبون باز کنه آیه های قرآن رو براش میخوند و اون با زبون بچگانه تکرار میکرد. انگار از همون بچگی روحش با قرآن عجین شده بود. هوش سرشارش از همون دوران کودکی همه رو شگفت زده کرده بود. 5 سالگی رفت مدرسه و دوره ابتدایی رو با نمرات عالی تمام کرد. بعدش رفت دوره راهنمایی و دبیرستان. اما توی این دوران دیگه فقط به درس و کتاب فکر نمی کرد. ذهن پویاش پر از سوال بود. سوال درباره دین، زندگی و انسان. برای همین به مطالعه آثار بزرگان روی آورد و شیفته آثار استاد مرتضی مطهری شد. بارها کتابای استاد رو خوند تا پاسخ سوالاتش رو پیدا کنه. در دبیرستان به طور جدی به معارف دینی پرداخت. انقدر عمیق مطالعه می کرد که خیلی زود توی بیرجند معروف شد. همه از معلوماتش شگفت زده می شدن. اما این مطالعات فقط به دانشش اضافه نمی کرد، بلکه روح مبارزه طلبی رو در اون بیدار کرد. اون از همون دوران دبیرستان مبارزه علیه رژیم پهلوی رو شروع کرد و با نوشتن مقاله و انشا به افشاگری علیه شاه می پرداخت و مسئولین مدرسه بارها اون رو به خاطر این کارها توبیخ کردن. مبارزه آشکارش رو توی مسجد آیت الله آیتی بیرجند شروع کرد. یه شب بعد از نماز مغرب و عشا سخنرانی آتشینی علیه وزیر دربار وقت اسدالله علم کرد. او به صراحت کسانی رو که با ظاهر انقلابی جیرخار دستگاه علم بودند مورد خطاب قرار داد. این حرکت جسورانه باعث شد که ماموران ساواک اون رو دستگیر و مدت کوتاهی به زندان بیندازن. اما این دستگیری ها نتونستن جلوی اراده پولادین اون رو بگیرن. سال 1356 به محض ورود اولین اعلامیه انقلاب به بیرجند او و دوستانش سریع اون رو پخش کردند. او نوار سخنرانی های امام خمینی رو پخش می کرد از فعالیت‌های مهمش سخنرانی‌های پی در پی با عنوان بررسی نهضت‌های اسلامی 100 سال اخیر توی مسجد آیتی بود که تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب ادامه داشت. اون با این سخنرانی‌ها مردم رو برای یک انقلاب بزرگ آماده می‌کرد. سال آخر دبیرستان با موضوع مختلط شدن کلاس‌های درس شدیداً مخالفت کرد، به حدی که زیر بار نرفت و برای همیشه تحصیل در دبیرستان رو ترک کرد. با نبوغ ذاتیش در خونه درس خوند و سال 56 با نمرات ممتاز دیپلم ریاضی گرفت. او به همه نشون داد که میشه هم با ظلم مبارزه کرد و هم به علم رسید. بعد در کنکور شرکت کرد و با رتبه عالی در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. حضورش در دانشگاه تهران همزمان بود با اوجگیری مبارزات علیه شاه. این فرصت را غنیمت شمرد و به صورت جدی وارد مبارزات سیاسی و مذهبی شد. برای بردن اعلامیه‌های امام از تهران به شهرهای دیگه مشکلات زیادی رو به جون می‌خرید. یک بار توی یک مسجد اعلامیه‌ها رو روی پنکه‌های سقفی جاسازی کرده بود. با روشن شدن پنکه‌ها اعلامیه‌ها توی فضای مسجد پخش شدن و رئیس شهربانی دست باچه شد. در دانشگاه خیلی صریح و شجاع بود. یک بار توی تجمع دانشجوها با صدای بلند فریاد زد: شب تاریک ملت روز گردد، خمینی عاقبت پیروز گردد. تا اون روز هیچ کس توی دانشگاه به این صراحت از امام حرف نزده بود. اون یه رهبر بود، یه هدایتگر. با پیروزی انقلاب وارد انجمن اسلامی دانشکده پزشکی شد و به تبیین اندیشه های استاد مطهری علیه افکار منحرف پرداخت. 13 آبان 1358 با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، احمد یکی از فعالترین چهره ها شد. بارها به نمایندگی از دانشجویان در تجمع ها صحبت می کرد و به روشنگری می پرداخت. اون به عنوان یکی از سخنگوهای دانشجویان درس زبان عربی، قرآن و اخلاق رو هم در لانه جاسوسی تدریس می کرد. او همزمان هم یک مبارز بود، هم یک معلم. بعد از تشکیل سپاه پاسداران به بیرجند رفت و فرماندهی سپاه پاسداران اون شهر رو بر عهده گرفت. در اواخر سال 58 با دختر خالش ازدواج کرد. وقتی دخترشون آسیه به دنیا اومد، احمد اونو توی آغوش گرفت و پیشانیش رو بوسید. با این کار به همسرش امید داد و از خدا برای سلامتی فرزندش شکرگزاری کرد. او یک پدر مهربان و متعهد بود. در همون سال مسئولیت حفاظت اطلاعات شهر رو بر عهده گرفت. با هوش و ذکاوت بالایی که داشت، ظرف 48 ساعت تمام تشکیلات منافقین رو شناسایی و دستگیر کرد. بعدش هم مسئول واحد اطلاعات و عضو شورای فرماندهی سپاه خراسان شد. اقداماتش توی سرکوب منافقین بی‌نظیر بود و بارها ضد انقلاب قصد ترورش رو کرد. او در قیام افغانستان علیه شوروی شرکت کرده بود. به گفته همسرش گاهی 20 روز ازش خبری نبود. بعد از شهادتش یکی از مبارزان افغانی عکس‌های اون رو در سنگرهای افغانستان به خانوادش نشون داد. اون یه مبارز جهانی بود. قلبش فقط برای ایران نمی‌تپید، برای همه انسان‌های آزاده می‌تپید. با شروع جنگ صفحه درخشان دیگه‌ای توی زندگیش باز شد. در حالی که دانشجوی سال چهارم پزشکی بود و مسئولیت‌های بزرگی مثل فرماندهی سپاه بیرجند و قائم مقام سپاه خراسان رو داشت، پیشنهادهای استانداری رو رد کرد. اون گفت که لباس سبز سپاه سنگریه که به تثبیت نظام کمک میکنه و اون رو با هیچ چیزی عوض نمیکنه. دی ماه سال 1361 کوله‌بارش رو بست و با خانوادش به دسپور رفت تا در جبهه باشه. زمستان همون سال به شوق حضور مداوم در جبهه خانواده رو به خوزستان هجرت داد. اونجا با اصابت ترکش به پاش مجروح شد، اما در حالی که خون زیادی ازش میرفت به دوستاش آرامش میداد و میگفت این گناهان منه که از وجودم خارج میشه و منو پاک میکنه. پس از بهبودی نسبی در عملیات والفجر 1 در منطقه شرحانی به عنوان معاون فرمانده گردان حضور داشت. در حال حمل مجروحین و شهدا دوباره مجروح شد، اما با همون حال آرپیجی یکی از رزمنده ها رو برداشت و تانک های دشمن رو منهدم کرد. اون تا آخرین نفس مبارزه کرد. بالاخره هنگام اذان ظهر با اصابت گلوله تانک به شهادت رسید. پیکرش بعد از 25 روز پیدا شد و در بوستان شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. آرزوی اون به حقیقت پیوسته بود. دوست دارم در جایی به شهادت برسم که هیچ کس مرا نشناسه و احمد صدام نزنن و ناله هام رو جز خدا کسی نشنوه. وصیت‌نامه‌اش سند روحیه استکبار ستیزی اونه. اون می نویسه که امروز روز استراحت نیست، روز ایثاره. اون از مردم می خواد که به انسانیت دربند و حاکمیت استکبار جهانی فکر کنه. اون با این وصیت راهشو به همه ما نشون داد. سید احمد رحیمی یک نخبه واقعی و یک شهید بصیر بود که تا همیشه در قلبها زنده می ماند.
خب دوستان عزیزم، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون، به ویژه شما عزیزانی که لطف کردین از ابتدا همراه برنامه بهار وطن بودین و مشارکت کردین. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم، اما کلام آخر.
و من نصر الله من عبدالله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
امروز از سخن به آیندگان صحبت کردیم. در آینده ما نیستیم، اما تصمیماتی که امروز گرفتیم روی آینده کشورمون و فردای مردممون تأثیر میذاره. باید حواسمون باشه دوستان که کدوم طرف ایستادیم، سمت حق یا باطل. و در آخر دوست دارم از ته دل بگم مثل همه شما عزیزان که این روزها این جمله رو زمزمه میکنید، چو ایران نباشد تن من مباد. ممنون. بهار وطن امروز هم به پایان رسید، اما همچنان ادامه خواهد داشت. دوستان و همکاران عزیز من اومدن بعد از ویژه برنامه اذان ظهر، انشالله با بهار وطن با شما همراه خواهند شد. در بخش عصرگاهی انشالله که فرصت داشته باشید در ادامه مجدد همراه رادیو سلامت باشین. باز عذرخواهی میکنم از دوستانی که فرصت نشد پیام هاشون خونده بشه یا صدای گرمشون پخش بشه. فردا هم رأس ساعت 8 صبح با افتخار کنار شما مردم عزیز خواهیم بود. مراقب خودتون باشی، لحظاتون سرشار از آرامش و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگاران.
تا بی کران
که مهربانیش بی اندازه است. سلام همدلان خوب، درود خداوند بر شما.
این سر شورید نارا بی خیشم سر شورید نارا بیفیشم کند. ساقیا ساقیا جامی به پیمارا دیوارا، ساقیا جامی به پیمارا دیوارا، ساقیا جامی به پیمارا. بر شرار مهر تابان ای دل عاشق بسوز، تا بیاموزیش سرخوش سوختن، تا بیاموزیش سرخوش سوختن، تا بیاموزیش سرخوش سوختن پر
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر این سقف آسمون هستن آدمایی که با اعتماد به خدا دنیای قشنگی ساختن. راستی شما چقدر به خدا اعتماد دارید؟ آیا از صمیم قلب کار رو بهش واگذار میکنید؟ توکل یکی از ارکان ایمانه، اینو همه میدونیم. ایمان و توکل زیباست. باید با ایمان به خدا توکلمون رو تقویت کنیم. معنی توکل اینه که انسان کارهای خودش رو به خدا واگذار کنه و همه چیز رو از سمت خدا و برای خدا بدونه، تا جایی که توان داره تلاش کنه، اما اون چیزی که توانش بیرونه به خداوند واگذار کنه و از الطاف خداوندی کمک بگیره. حالا برای من بگید، شما انسان متوکلی هستید؟ با معرفت و شناخت و ایمان به خداوند قطعاً علم، قدرت و رحمت بیاندازه میشه و ما میتونیم قوی بشیم. آدمایی که توکل میکنن قوی‌اند. با اعمال نیک و شایسته‌شون ریشه درختان ایمان رو قوی‌تر میکنن. با چنین معرفت و ایمانیه که ما کارمون رو به خدا واگذار میکنیم و اعتماد داریم که انتخاب او به وکالت در امور مختلف کار چندان سختی نخواهد داشت. پس بنده هاش رو حمایت میکنه و این نشون میده که ایمانمون سرشار از معرفت.
در عرصه روابط بین الملل درک ترس‌ها و نگرانی‌های بازیگران اصلی کلید فهم بسیاری از معادلات سیاسی و استراتژیک است. در این میان رابطه ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره صحنه تنش‌ها و منازعات عمیقی بوده.
به نظر شما دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ما از چه چیزی می‌ترسن؟
از وحدت، از اتحاد ما مردم، راه شهدا و ادامه دهنده بودن راه امام شهید ما.
از اتحاد و یک پارچگی مردم می‌ترسن، از قدرت ایران می‌ترسن.
از همدلی، از وحدت ما می‌ترسه. ما همین وقتی تو خیابونا جمع می‌شینم شعار می‌دیم میگه مرگ بر آمریکا، ترس اونا رو برمی‌داره.
از اینکه ما الان هر شب تو خیابونا هستیم می‌ترسه. هیچی به اندازه این ترس نداره براش.
از اتحاد و همبستگی،
از مشت‌های گره‌کرده بچه‌های ما، از مشت‌های گره‌کرده جوانان و پیرمردها و پیرزن‌هایی که این روزها با ویلچر، با واکر در خیابان‌ها آمدند که بگویند ای آمریکا و ای اسرائیل، ما تو را نابود خواهیم کرد. به این خیال نباش که تو بخواهی سرزمین ما را اشغال کنی.
ترس آمریکا و اسرائیل از ایران نه فقط ناشی از توانمندی‌های دفاعی یا موشکی، بلکه در ابعاد عمیق‌تری ریشه دارد.
رسیده فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون.
این نعمت ها رو از اسباب نبینیم. ما چون تو عالم اسباب زندگی بکنیم، عالم اسباب و وسایط دیگه، با غذا باید سیر بشیم، با آب باید تشنگیمون برطرف بشه، با دوا دکتر باید مثلا خوب بشیم، پدر و مادر هستش که عاملی هستن فرزند رو به دنیا میارن. ببینید همش به هم محتاجیم، همش تو این عالم باید از اسباب و وسایط استفاده بکنیم. اون وقت ای چه بسا کسانی باشن که تو این اسباب و وسایط گیر بکنن، یعنی امیدشون دیگه به همین اسباب باشه، چون دائم با اینا سر و کار دارن، یواش یواش اسباب رو مستقل ببینن. این داره منو سیر میکنه، این داره منو شفا میده، این داره این کارو میکنه، غافل از این که بابا این یه واسطه است. خیلی چیزای دیگه پشت پرده هست، خیلی چیزای دیگه پشت پرده است. ماها چون با دید ظاهری همش با این اسباب سر و کار داریم، لذا از اسباب میبینیم، از اسباب و وسائط میبینیم. این دید باید عوض بشه، این دید اشتباه است. خوش به حال اون کسی که انقدر به قلبش لا حول ولا قوه الا بالله رو بفهمونه که کسی تو این عالم کاره نیست، همه کار خود خداست، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. البته این به قلب رسوندن داره، کار میخواد، ساده نیست. آدم باید به قلبش بفهمونه که همه کار پروردگار عالم هست. اسباب از خودشون چیزی ندارن که. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق
المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.